به نام خداوند جان و خرد، سلام بر دانشجویان عزیزم. درس فرهنگ و تمدن اسلامی را پی میگیریم با معرفی علوم اسلامی. علوم اسلامی عبارت از قرائت یا همون علوم قرآنی، انواع قرائت، بعد فقه داریم، حدیث داریم، تفسیر داریم. به ترتیب اگه بیم قرائت، بعد تفسیر، فقه، حدیث، علم کلام، تصوف و عرفان، حالا به ترتیب اینا رو میایم بررسی میکنیم. علم قرائت از کهن‌ترین علوم اسلامی است و در واقع پایه‌گذار قرائت قرآن خود پیامبر اکرمه. پس از علی ابن ابی طالب علیه السلام، عبدالله ابن مسعود و ائمه اطهار نخستین کسی که قرآن را با الحان متداول در سده اول قرائت کرد شخصی به نام عبیدالله ابن ابی بکر ثقفی بود. در این فتوحات اسلامی، مسلمانان در هر یک از بلاد و کشورهای اسلامی قرائت یکی از قاریان مشهور پذیرفتند. در نتیجه 50 قرائت پدیدار شد که مهمترینشون همون قرائت قاریان هفتگانه هستند. خب این قاریان هفتگانه عبارتن از نافع ابن عبدالرحمن، عبدالله ابن کثیر، ابو عمرو ابن علا، عبدالله ابن عامر، عاصم ابن ابی نجود، حمزت ابن حبیب و کسائی ابوالحسن علی ابن حمزه. در اوایل سده چهارم هجری در قرائت قرآن گروهی پیدا شدند که اقوال شاذی را پدید آوردند و این اقوال شاذ سبب اختلافی شد. اینی که خلفای عباسی با اونو برخورد کردن و دیگه قضیه شد همین قرائت هفتگانه، دیگه ادامه پیدا نکرد، بشه هشتگانه و نوگانه و اینا. بعد میریم سراغ تفسیر. خب مسلم است که ظهور مرحله تدوین تفسیر در اواخر عهد بنی امیه، اول عهد بنی عباس، یعنی از سال 133 به بعد بوده. آغاز تفسیر همزمان با تدوین حدیث بوده، زیرا نخست تفسیر قرآن کریم از جمله بخشی از روایات بود که بعدها با کوشش علما و بزرگان اسلام روایات تفسیری از مجموعه احادیث جدا شد و مدون شد. به نظر بسیاری از اهل سنت و شیعه، سعید ابن جبیر نخستین تدوین کننده تفسیر به شمار می رود. او شاگرد عبدالله ابن عباس و از فرهیخته ترین تابعینی بود که به سبب تشیع و وفاداری به حضرت علی به دست حجاج ابن یوسف به شهادت رسید. اگر در پی پاسخ به پرسش اساسی تر باشیم که نخستین مفسر قرآن کریم چه کسی بود، بی تردید نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام می درخشد. در واقع تفسیر امام علی رو باید آغاز تفسیر عقلی از قرآن کریم دانست. منظور از تفسیر عقلی تبیین و تفسیر آیات قرآن بر اساس روش تعقلی است و این روش در حقیقت همان سیاقی است که کتاب خدا به اهل ایمان می آموزد. اوج رشد این مکتب تفسیری از قرآن در عصر امام محمد باقر و فرزندش امام صادق علیه السلام بود. خب بگذاریم بریم سراغ انواع روش های تفسیر قرآن. یک، تفسیر قرآن به قرآن، یعنی با کمک گرفتن از برخی آیات، آیات دیگر را تبیین و تفسیر. دو، تفسیر اجتهادی. سه، تفسیر موضوعی. مفسر برای تبیین یک موضوع مسئله آیات هم موضوع هم مضمون کنار هم قرار میده. چهار، تفسیر تطبیقی، یعنی مفسر میکوشه تعالیم و دستورهای کلی قرآن را بر زندگی انسان معاصر تطبیق دهد. پنج، تفسیر عصری. مفسر نظریات پیشین را در تفسیر بررسی می کند و عقاید مفسران گذشته را که قابل دفاع نمی یابد کنار می گذارد. تفسیر تاریخی. مفسر به تبیین بقای تاریخی قرآن به ویژه قصص انبیاء الهی می پردازد و نکات عبرت آموز را تشریح و استخراج می کند. اتفاقا حالا این ربطش داد به پیامبران، ولی میتونیم خود حوادث تاریخ اسلام هم از این استخراج کنیم. مثلا همون جنگ بدر اشاره شده بود، جنگ احد اشاره شده بود، جنگ حنین رو که رسما و اصلا نام جنگ حنین میبره اشاره شده، موضوع اختلافاتی که در مدینه بوده، بحث منافقین، بحث یهود، میشه توی قسمت اینا رو بگنجونیم. اون موضوع بله بگذاریم. تفسیر فلسفی. مفسر از معلومات فلسفه اسلامی برای ادراک معانی و مقاصد آیات قرآنی بهره میگیرد. 8 تفسیر ادبی. خب از علوم ادبی استفاده میکنه. 9 تفسیر نقلی یا معصور. معصور با الف همزه و سه سه نقطه. مفسر با استفاده از اقوال احادیث پیامبر و امامان به تبیین آیات میپردازد. 10 تفسیر هدایتی و تربیتی. یعنی نتایج اخلاقی و تربیتی ازشون استخراج میکنه. 11 تفسیر فقهی. بررسی احکام عملی قرآن در زمینه عبادات و معاملات و تصرفات و عقوبات و مانند آن و تبیین آیات از این دیدگاه است. 12 تفسیر کلامی. مفسر با کمک گرفتن از آیات قرآن از عقاید دین و مذهب خود دفاع کرده، به رفع شبهات آیات قرآن میپردازه. تفسیر رمزی، یعنی 13 تفسیر رمزی. مفسر بیان میکند که آیات قرآن رمز و اشاره هستند و برای درک معانی و رمزگشایی آیات از لفظ و قواعد ادبی و معانی متعارف فراتر رفته و حقایق را بیرون از آن جستجو میکند. تفسیر عرفانی. از نظر مفسر قرآن فقط بیانگر پیام‌های ظاهری و لفظی نیست و آموزه‌های عرفانی و ذوقی و اسرار سیر و سلوک نیز در آن نهفته است که از راه کشف و شهود به دست می‌آید. خب حالا ما تعدادی تفسیر میخوایم نام ببریم، تعدادی تفسیرها و نام مفسراش. یعنی اگه سوال اومد شماری از مفسران و کتاب اینا رو نام ببرید، اینه. یکی جامع البیان فی تفسیر القرآن از محمد ابن جریر طبری. میدونید که طبری مورخ بزرگیه و قبل از اینکه تاریخ را بنویسه اول میاد تفسیر مینویسه و بعضی معتقدند این کتاب تاریخ را برای تبیین اون تفسیرش نوشته. تفسیر بعدی نعمانی مال محمد ابن ابراهیم ابن جعفر نعمانی. بعد حتی کتاب گفته صده فلان صده فلان، ولی قطعا تو حافظه شما جا نمیگیره، تو حافظه من هم جا نمیگیره صده فلان فلان کس. بله صده پنجم گفته اتبیان فی تفسیر القرآن اثر محمد ابن حسن طوسی که نخستین تفسیر شیعیه به سبک عقلی و اجتهادی تعلیم شد. تفسیر سورابادی یا تفسیر و تفاسیر نوشته عتیق ابن محمد سورابادی نیشابوری. مجمع البیان فی تفسیر القرآن نوشته تبرسی. تبرسی خب میدونید قبرش نزدیکای آرامگاه امام رضا در مشهد و ما که دانشجو بودیم یا دانش آموز بودیم میگفتن این بنده خدا یک سکته ای زده و اون موقع خب پزشک نبوده که بفهمن این هنوز جونی داره. به خاک میسپارنش، به خود میاد تو قبر و نذر میکنه که اگر جان سالم به در ببرد تفسیری خواهد نمیشه. و اتفاقا اون شب یک کفندوزی اومده و خلاصه قبره که سوراخ میکنه یه مچ کفندوزه میگیره، کفنداز نزدیک سکته کنه، حس میکنه که جن گرفتهش. راستی میگه نه ترس من فلانی هم منو برسونی. حالا داستانشی بود. خب تفسیر تبرسی رو که عرض کردیم اسمش مجمع البیان بود گفتیم. الکافی و شافی و جوامع الجامع نیز از این رو نوشته. ابوالفتوح رازی نیز روز الجنان و روح الجنان را در تفسیر قرآن نوشته. بعد محمد ابن محمد انصاری خزرجی قرطبی کتاب الجامع لاحکام القرآن نوشته، جلال الدین سیوطی الدر المنصور فی تفسیر المعصور نوشته و مولا محسن فیض کاشانی تفسیر صافی را. ولی بیا روزگار خودمون تفسیر بی‌نظیر علامه طباطبایی المیزان یا المیزان فی تفسیر قرآن را نوشته، جناب علامه در آذر ماه 1360 طرفانی رو ودا گفت. خب میریم که این تفسیر، البته تفسیر المیزان روش تفسیری قرآن به قرآنه، یکی از چند معنی آیه را به کمک دیگر آیات ترجیح میدهد. از مهمترین و جامعترین تفاسیر شیعه در دوره معاصر و به طور مطلق مشهورترین تفاسیر در سده اخیر نزد امامی است. میریم سراغ حدیث. خب در میان فرقای اسلامی در موضوع نگارش حدیث از آغاز اختلاف نظر وجود داشت، در حالی که شیعیان از همان آغاز به اهمیت حدیث پی برده و با کتابت آن به حفظ این میراث تاریخی اقدام کردند. اهل سنت تا نیمه دوم سده دوم هجری مجموعه مدونی از احادیث نداشتند، زیرا خلیفه دوم کتابت حدیث را نهی کرده بود. نخستین کتاب حدیث از آن علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که در حقیقت املای پیامبر بوده. به گزارش برخی از محققان این کتاب نزد امام واقع وجود داشته و آن را به حکم ابن عتیبه نشان داده است. به گزارش شیخ مفید و محقق حلی و شهید اول، شیعیان از عهد امیرالمومنین علیه السلام تا عهد امام حسن عسکری علیه السلام در نیمه سده سوم هجری 400 کتاب حدیث داشتن. بهشون میگفتن اصول اربعمه. اگه گفتن اصول اربعمه یعنی چی؟ کلمه اربعمه یعنی 400. اصول اربعمه یعنی 400 کتاب حدیثی شیعیان.